D'accord, fate di Dio. سلام و صبح بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. در نخست چند خبری مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان از ریزش باران و جاری شدن سیلاب در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز پنجشنبه در اطلاعیه گفته که ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا امروز جمعه و فردا شنبه گواهی باران شدید و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار باراندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده است. در اطلاعیه آمده که در ولایت‌های شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی احتمال بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. این در حال است که سرازیشان سیلاب‌ها به تازگی در شماری از ولایت‌ها تلفات جانی و خسارات مالی را به دنبال داشته است. در ادامه این برنامه گزارش مفصلی از وضعیت سیلاب زدگان در ولایت‌ها خواهیم داشت. آمار رسمی وزارت داخلی بریتانیا که روز پنجشنبه اول سنبله منتشر شد نشان می‌دهد که شمار مهاجرینی که با قایق‌ها از طریق کانال وارد این کشور می‌شوند در نیمه اول سال 2024 به گونه بی سابقه افزایش یافته، اما مهاجرت منظم توسط کارمندان صحی و شاگردان کم شده است. خبرگزاری فرانسه یا فرانس پرس به نقل از این آمار گزارش داده است که بریتانیا 13489 مهاجر را که توسط قایق‌های کوچک به این کشور رسیدند در 6 ماه ثبت کرده که 18% افزایش را نشان می‌دهد. مقام‌های بریتانیا در سال 2018 به شمارش ورود غیر منظم مهاجرین شروع کردند که در آن زمان در نیمه اول سال فقط 11 مورد وجود داشت. از آن زمان به این سو بیش از 133,000 نفر وارد بریتانیا شدند که 70% یانان مردان و حدود 20%شان افراد زیر 18 سال هستند. 18% آنهایی که تا ماه جون وارد بریتانیا شدند افغان هستند، 13% ایرانی، 10% ویتنامی، 10% هم شهروندان ترکیه و 9% دیگر شهروندان سوریه هستند. یک نمایشگاه برای محصولات و تولیدات داخلی افغانستان روز پنجشنبه در کابل گشایش یافت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که در این نمایشگاه که زیر نامی پیروزی و پیشرفت اقتصادی افغانستان برگزار شده، محصولات و تولیدات داخلی این کشور در 310 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشته شده است. صنایع دستی، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی از جمله محصولات و تولیدات داخلی افغانستانند. این نمایشگاه در حال گشایش یافته که شکایت‌هایی از کاهش بازار فروش برای محصولات داخلی این کشور وجود دارد. گزارش شده که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA بعد از سفرش به بوسنیا، هرزگوینا و سربیا در هفته جاری در یک سفری از قبل اعلام نشده به کوزو رفته است. این سفر در میان نگرانی‌ها درباره روابط ایالات متحده با کوزو و نفوذ روسیه در بالکان صورت گرفته است. برنز دیروز هنگام ورود به ساختمان ریاست جمهوری کوزو دیده شد. یک مقام ایالات متحده اوایل این هفته به رادیو آزادی تایید کرد که برنز به سارایو رسیده و با همتایان بوسنیایی خود اعضای ریاست جمهوری و وزیر خارجه بوسنیا دیدار کرده است. گمان می رود که برنز پیش از رسیدن به کوزو از سارایو به بلگراد، بلغاریا و مقدونیه شمالی سفر کرده بود. سفارت ایالات متحده در بریستینیا، دفتر ریاست جمهوری و یا وزارت داخلی کوزو سفر رئیس سیایه به کوزو را هنوز تایید نکردند. و نریندرا مودی صدر اعظم هند از روسیه و اوکراین خواست که هر چه زودتر راهی را برای برقراری صلح پیدا کنند. مودی این خواست را پیش از سفر تاریخیش به کیف مطرح کرد. صدر اعظم هند دیروز قبل از سفر به پایتخت اوکراین با مقام های پولندی در وارسا ملاقات کرد. سفری و به کیف نخستین سفر یک رهبر این به اوکراین از زمان برقراری روابط دو جانبه در بیش از 30 سال گذشته است. سفر مودی به پولند همچنان اولین سفر یک صدر اعظم هین به وارسا در 45 سال گذشته است. مودی در وارسا پایتخت پولند گفت که هند قویان باور دارد که هیچ مشکلی در میدان جنگ حل نمی شود. داشته های مهم این برنامه: در ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، از سوی طالبان اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواسته که در این باره تجدید نظر کند. آگاهان سیاسی چی میگویند؟
با سادگی به نظر ما دیده نمیشه که طالبان از موضع گیری کردن یا تصمیم گرفتن در خصوص عقب نشینی بکنن، و اگر عقب نشینی هم بکنن در برابر امتیاز خواهند کرد.
با بستشدن شاهرهای سالنگ از سوی حکومت طالبان، برخی رانندگان از دشواری های راه های بدیل شکایت دارند. یکی از رانندگان به رادیو آزادی گفت:
از ترانسپورت جال افتر میگیری یک مطار یک لکو دیست هزار بر تو از رای شیبر بر تخار میتاو. قبلا که از رای سالان باز بود 30,000-25,000 بود. ولی این خوب متقل ما متضرر میشیم، ایشالله که زودتر خلاص شد.
در ادامه نگرانی ها از خسارات سیلاب های اخیر در افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که سیلاب ها نزدیک به 1,000 خانه را در شمال و شرق افغانستان تخریب کرده است. برخی سیلاب زدگان میگویند که خبری از کمک ها نیست.
دیوال های اولی بیادرم چپه شده، یا خانه شانم چپه شده، مال زرکشون برده و دارن اگر چیز کمک کنن بیاسد باشن، یک پشت زرک باشن شد بهتر میشه باشن، یا یک اولی شان آباد کنن.
در مسائل مهم جهان هم خواهیم داشت که اسرائیل توافق بر سر استقرار نیروهای بین المللی در امتداد یک دهلیز باریک مرزی بین غزه و مصر را رد کرد. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اتحادیه اروپا درباره تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنیت به افغانستان عمیقا ابراز تأسف کرده است. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه گفت که سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشری افغانستان را به این کشور ممنوع کردند. دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که روی این تصمیم خود دوباره غور کنند. بیشتر در این گزارش ستار فروغ.
با اقدام طالبان در باره ممنوع کردن سفر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، اتحادیه اروپا هم واکنش نشان داده است. اتحادیه اروپا در این مورد عمیقا ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که در مورد این تصمیم خود از سر غور کنند. پیتر استانو، سخنگوی دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز پنجشنبه اول سنبوله گفت که این اتحادیه از طالبان همچنان می خواهد که به بنیت اجازه بدهند که برای گزارش دهی و مستندسازی بدون مانع به افغانستان دسترسی داشته باشد و با او همکاری صورت گیرد. آیا طالبان تصمیم خود را تغییر خواهند داد؟ نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، به این نظر است.
با سادگی به نظر ما دیده نمیشه که طالبان از موضع گیری کردن یا تصمیم گرفتن در خصوص عقب نشینی بکنن، و اگر عقب نشینی هم بکنن در برابر امتیاز خواهند کرد، زیرا تجربه کاری قبلی شان ادب اشتراکشان در نشست های دوحک ملل متحد دوره تنظیم میکرد باعث از این شد که ملل متحد اندک عقب نشینی بکنه، و حتی اجندای جلسه سوم دوحه را هم طالبان به مشوره طالبان انتخاب شد.
سخنگوی دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از کار و ماموریت ریچارد بنیت کاملا حمایت می کند. پیش از این دیدبان حقوق بشر تصمیم طالبان را در باره منع سفر بنت به افغانستان نکوهش کرد و آن را شرم آور خواند. مدیر بخش آسیا در این سازمان در بیانیه روز چهارشنبه گفت که ممنوع شدن سفر بنت به افغانستان باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در باره تخطی های حقوق بشری تقویت کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز تایید کرد که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرده که بنت علیه طالبان پروپاگاند میکرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهم را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز کارش در اپریل سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چندین گزارش در باره وضعیت حقوق بشری این کشور تهیه کرده است. بنت گفته که با وجود ممنوعیت سفرش به افغانستان با مستندسازی تخطی های حقوق بشری در این کشور ادامه می دهد. او قبلا گفته بود که برخورد تند طالبان با زنان و دختران می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت به حساب آید.
ستار فروغ بود که به ادامه واکنش ها به ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان به این کشور پرداخته بود، اما واکنش ها به اقدامات اخیر طالبان به این مورد خلاصه نمی شود. نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریده رسمی با واکنش های برخی زنان در داخل افغانستان روبرو شده است. شماری از آنان می گویند که طالبان با وضع این گونه قوانین که به محدودیت ها بر زنان می افزاید فضای زندگی را بر آنان تنگ تر می کنند. محدودیت های طالبان بر زنان در این قانون واکنش برخی عالمان دینی را هم در پی داشته است. خجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده است.
با ادامه وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان از سوی حکومت طالبان، به تازگی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان هم محدودیت وضع کرده است. در ماده 13 این قانون جدید که از سوی وزارت عدلی حکومت طالبان اعلام و در جریده رسمی چاپ شده، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و بر اساس این قانون به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری است. به همین گونه صدای زنان که حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در آن شامل می باشد، در مجموع به آن ستر عورت گفته شده است. در این قانون ستر زنان مسلمان و صالح به خاطر ترس از فتنه، بر اساس این قانون زنان کافر و فاسق واجب خوانده شده و همچنان موضوعات زیاد دیگر مربوط به زنان در آن آمده است. اما شماری از زنان و دختران در داخل افغانستان این قانون طالبان را قیدات سختگیرانه طالبان بر زنان افغان می‌خوانند. دو تن از زنان باشنده های ولایت کابل و نیمروز به دلیل نشر نشدن اسمشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
انسان یک موجود آزاد است و اینکه آنها روز به روز قوانین مختلف را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، زندگی را بر آنان سخت می سازد. طالبان می خواهند که با وضع قوانین سخت گیرانه توجه جهان را به خود جلب کنند.
حکومت طالبان بالای ما زنان سختی های زیادی را آورده است. شرایط فعلی بالای ما بسیار سخت می گذرد. حجاب خو حق ماست. شکر ما مسلمان هستیم و همیشه و پیش از آنها مراد کرده ایم.
هیدربار، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، نافذ شدن قانون جدید طالبان در افغانستان را محدود کردن حقوق بشری زنان خوانده، می گوید که این جرأت را به طالبان جامعه بین المللی و ملل متحد داده است. وای در مورد به رادیو آزادی گفت:
این حکم اخیر طالبان که حقوق زنان و دختران را محدود کرده است، ادامه اوامر سرکوب کننده طالبان است که آنها در 3 سال گذشته صادر کردند. اما حالا طوری معلوم می شود که طالبان احساس قدرت و جرأت زیاد را می کنند و بسیار با شوق و راهشان ادامه می دهند. من این را حمایت منصوب می کنم که طالبان در ماهای جون و جولای از طریق چگونگی نشست 3 دوحه به دست آوردند، به خاطر که ملل متحد در آنجا بیشتر خواسته های طالبان را قبول کرد.
صلاح الدین سعیدی، عالم دینی و استاد پیشین پوهنتون الازهر مصر، نیز موارد ذکر شده مربوط به زنان را در این قانون برداشت نادرست از شریعت اسلامی خوانده و آن را نادرست می داند.
آنانی که به اسلام رو آوردن توسط زنان مسلمان شدند، به خاطر که آنها همیشه دعوت می کنند. این حرف منطقی است که میلیاردها نفر از طریق تماس با مسلمانان مسلمان شدند. دیگر این که صدای زن فتنه خوانده شود، هر چیز فتنه شده می تواند. اما این ممانعت در صدر اسلام و بعد از آن هم نبوده. این تعبیر را که طالبان از آن می کند، با این که خود حکومت طالبان مشروع نیست، این تعبیرشان هم خطا و غیر اسلامی و تعبیر ناروا است.
این در حال است که بیشتر طالبان با فتواهای شرعی پوهنتون الازهر مصر که یکی از مراکز بزرگ اسلامی است موافق هستند. در قانون نافذ شده جدید امر به معروف و نهی از منکر به مردان نیز محدودیت های وضع شده که از جمله به نتراشیدن ریش مردان، اصلاح کردن موها خلاف شریعت اسلامی، استفاده نادرست از کمپیوتر و تلفن همراه و به همین گونه به ادا کردن نماز در جماعت تاکید شده است. در این قانون آمده که به محتسبین امر به معروف در کنار دیگر مکلفیت ها صلاحیت داده شده تا کسانی که از این قانون سرپیچی می کنند را توصیه کرده تعزیرات مالی و از 1 ساعت تا 3 روز در زندان های عمومی نگهداریشان کنند و در اخیر جزایی که از سوی محتسب مناسب دانسته می شود برایشان بدهد، چیزی که به گفته قانون مختص به محکمه نمی شود. این در حال است که مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در روز سه‌شنبه هفته جاری در یک نشست خبری گفتند که در 1 سال گذشته 13,000 تن را به اتهام اقدامات غیر قانونی بازداشت کرده و 280 طالب هم به خاطر اینکه ریش نگذاشته بودند را از وظیفه برکنار کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در ادامه برنامه از شکایت سیلاب زدگان از عدم توزیع کمک ها خواهیم شنید، اما پیش از آن در مطالب مهم جهان داریم که دفتر صدری اعظم اسرائیل گزارش هایی را رد کرد که گفته می شود اسرائیل در نظر دارد تا با استقرار نیروهای بین المللی در امتداد 1 دهلیز باریک مرزی بین او غزه و مصر توافق کند. این در حال است که تلاش های بین المللی درباره آتش بس در غزه ادامه دارد. از جنگ غزه بیش از 10 ماه سپری می شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
هیئت های امریکایی و اسرائیلی دور تازه یک گفتگوها را در باره برقراری آتش بس در غزه روز پنجشنبه اول سنبله در قاهره پایتخت مصر آغاز کردند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گزارش های را رد کرد که گفته می شود اسرائیل در باره جابجایی نیروهای بین المللی در امتداد 1 دهلیز باریک مرزی بین غزه و مصر موسوم به فلادلفی غور می کند و شاید با آن توافق کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر صدر اعظم اسرائیل در خبرنامه دیروز گفت که بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که اسرائیل دهلیز فلادلفی را کنترل کند تا از مسلح شدن مجدد حماس جلوگیری شود و این گروه نتواند که جنایات شبه حمله 7 اکتبر سال گذشته را تکرار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس در حمله گسترده به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام مقام‌های صحی فلسطینی نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل در غزه تا حال بیش از 40,000 نفر کشته شدند. هدف دور جدید گفتگوها در قاهره حل اختلافات بر سر پیشنهاد آتش‌بس برای پایان دادن جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه است. از این جنگ بیش از 10 ماه می گذرد. منابع امنیتی مصر به رویترز گفتند که مقامات مصری و ایالات متحده درباره طرح‌ها در خصوص برقراری امنیت در مرز بین مصر و غزه گفتگو کردند تا در این مورد جرأت صورت گیرد. قرار بود که پیشنهادات ناوقت روز پنجشنبه به مقام‌های اسرائیلی ارائه شود. انتظار می‌رود که یک هیئت قطری امروز جمعه در این گفتگوها سهم بگیرد. مصر با ایالات متحده و قطر از چند ماه به این طرف در گفتگوها برای برقراری آتش‌بس در غزه و همچنان آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی میانجیگری می‌کند. تقاضاهای اسرائیل برای جابجایی نیروها در امتداد دهلیز نتساریم و همچنان در یک ساحه حائل بین غزه و مصر که به نام دهلیز فیلادلفی یاد می‌شود، موانع قابل ملاحظه را در برابر یک توافق ایجاد کرده. مصر و حماس می خواهند که اسرائیل از دهلیز فیلادلفی بیرون شود، جایی که نیروهای اسرائیلی در ماه می پیشروی کردند. اسرائیل می گوید که حماس از این ساحه برای انتقال اسلحه به غزه استفاده می کند. مصر گفته که مسیرهای قاچاق را بسته کرده است.
بیشتر از خبر.
شاهرای سالنگ برای وسایط باربری مسئول شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از آغاز کار ترمیم و بازسازی و مسئول شدن این شاهرا برای وسایط باربری خبر داده است. در این حال مسئولان شرکت‌های باربری و تاجران از بابت مسئول شدن این شاهرا نگران بوده و خواهان بازسازی هرچی زودتریان از سوی حکومت طالبان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسدود شدن شاهراه سالنگ به خاطر بازسازی و کانکریت ریزی تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری را نگران کرده و آنان خواهان هرچی زودتر تکمیل شدن کار این شاهراه از سوی حکومت طالبان هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مسدود شدن این شاهراه بر نرخ وسایط و اموال تاثیر منفی کرده و در نبود یک راه نزدیک بدیل زیان بیشتر متحمل می‌شوند. شاهین مسئول یکی از شرکت‌های باربری می‌گوید که به دلیل مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط باربری را از راه شیبر به سمت ولایت‌های تخار و کندز فرستادند.
موتر از راه شیبر میره، ما دو تا موتر بار زدیم برای کندز و تخار. از راه شیبر رفتن، از ترانسپورت که حالی از تنیسو موتر میگیری، یک موتر یک لکو 20,000 برای تو از راه شیبر برای تخار میتن. قبلا که از راه سالان باز بود 30,000 25,000 بودن، ولی این خود متقل ما متضرر میشیم، ایشالا که زودتر خلاص شد.
حاجی عبدالغفور، یک از تاجران میوه و سبزی، نیز از مسدود شدن شاهراه سالنگ بروی وسایط بزرگ باربری نگران است.
تقریبا این میوه‌جاتی که در کابل فعلا نمی‌بینیم، بخصوص خربوزه و تربوز، فعلا زیادتر از 60-70% از سمت شمال نگه ای روی بدیل سالنگ نگه برای میوه‌جات سبزیجات بسیار مضر است. انتقالاتش یکیش مسارتش یک بردونه و دیگه پاسد میشه.
آنان پیشنهاد میکنند که حکومت طالبان از طرف شب برای چند ساعت اجازه عبور از این شاهراه را برای وسایط باربری بدهد تا کاروبار و تجارتشان آسیب نبیند. هرچند وزارت فواید عامه حکومت طالبان قبلا اعلام کرده بود که این شاهراه همزمان با آغاز بازسازی بروی وسایط باربری و مسافربری مسدود میشود، اما مسئولان شرکت‌های مسافربری میگویند که در حال حاضر این مشکل حل شده است. عبدالقهار ستاری، مسئول یکی از شرکت‌های مسافربری، به رادیو آزادی گفت:
روز ما همیده پیشنهاد کردیم به آمه صاحب قویکار سالنگ ها، پیشنهاد کرد به وزیر صاحب مشکل افتر داری سرویس ها مسافه بریم باز است. خوشبختانه که اجازه دادیم که ما بریم.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که روند قیرریزی شاهراه سالنگ آغاز شده و به هدف تسریع کار ساخت آن سر از امروز عبور و مرور موترهای باربری و کلان در این شاهراه منع است و تنها موترهای مسافربری کوچک اجازه عبور و مرور را از راه‌های بدیل خواهند داشت. این وزارت در ماه اسد گفته بود که پس از اول سنبله شاهراه سالنگ به علت آغاز آغاز بازسازی بر روی موترهای باربری و مسافربری بسته خواهد شد. به گفته این وزارت، این شاهراه تا تکمیل شدن روند بازسازی آن بسته خواهد ماند. شاهراه سالنگ یک از راه‌های مهم تجارتی و اقتصادی افغانستان است که 9 ولایت شمالی افغانستان را به کابل وصل می‌کند. روند بازسازی این شاهراه سال گذشته از سوی حکومت طالبان آغاز شده بود و انتظار می‌رود که امسال به پایان برسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که سیلاب‌های اخیر در افغانستان ضمن تلفات جانی و خسارات مالی نزدیک به 1000 خانه را در شمال و شرق افغانستان تخریب کرده است. با گفته این اداره، تیم‌ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب‌ها را ارزیابی کرده و به افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کنند. اما برخی از سیلاب‌زدگان در مناطق مختلف افغانستان می‌گویند تا اکنون هیچ کمک دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
در پی جاری شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت مختلف افغانستان و تلفات ناشی از آن، اکنون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید نزدیک به 1000 خانه در نتیجه این سیلاب‌ها در شمال و شرق این کشور آسیب دیدند. این اداره روز چهارشنبه 21 آگوست با نشر این اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تلفات جانی و خسارات مالی یادآوری کرده، اما جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه نکرده است. اما بر اساس گزارش‌ها، در هفته روان بیش از 5 ولایت از جمله کابل، غزنی، پنجشیر، ننگرهار و میدانوردک و برخی ولایات دیگر شاهد جاری شدن سیلاب ها بود که در نتیجه آن 3 تن جان باختند و 9 نفر دیگر زخمی شدند. IOM همچنان گفته که تیم ها و شرکای بشردوستانه آنها در محل خسارات ناشی از سیلاب ها برای ارزیابی خانواده های آسیب دیده حضور دارند و با آنها کمک می کنند. با این حال، خانواده های آسیب دیده در ولایات مختلف از جمله ننگرهار و غزنی می گویند خسارات شدید مالی را متحمل شدند، اما ادعا می کنند که تا اکنون هیچ کمک به دست نیاوردند. لاهور جان شینواری، صاحب یک رستوران در شینواری ولایت ننگرهار، می گوید در نتیجه سیلاب ها رستوران او تخریب شده که خسارات هنگفت مالی را بر او وارد کرده است.
یک طرف هتل را سیلاب کاملا برده است. آشپزخانه را با تمام وسایل از جمله کرایی و سفره کبابی برده است. یک جنراتور بزرگ را نیز با خود برده است. تا 5 روز دیگر نمی توانیم مهمان بپذیریم. اگر با ما کمک شود خوب است، اما تا اکنون کمک دریافت نکردیم.
مرسته خونه داشتیم و الله را کچ کمه طرف الله را رمی رحمه کچ کمه طرف مرسته باشی خوبی خود تروس کمه مرسته نداشتیم.
با این حال، احمد، یک باشنده جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، می گوید شب گذشته نیز در نتیجه جاری شدن سیلاب ها خانه های مردم ویران شده است. او بر رادیو آزادی گفت
شب گذشته به سطح گسترده در ننگرهار سیلاب ها آمد که در ناحیه هفتم جلال آباد در منطقه چکو بود. مردم به خاطر آن شدید آسیب دیدند و خانه های مردم را ویران کرد.
از سوی هم، مردم در ولایت شمالی افغانستان از جمله پروان نیز شاهد خسارات مالی و تلفات جانی بودند. عبدالوحید، باشنده ولایت پروان، بر رادیو آزادی می گوید
دیوالای اولی بیادرم چپه شده، یا خانه شانم چپه شده، امی مال زرکشون برده و دارن اگر چیز کمک کنم دیاست باشن، یک فرش زرک باشن شد بهتر میشه باشن یا یک کرم اولیشون آباد کنم.
در جریان هفته روان به تاریخ 18 آگوست، سیلاب ها در ولسوالی های بهسود ولایت میدان وردک نیز خسارات سنگینی به مردم وارد کرده است. منابع در ولایت زابل نیز به رادیو آزادی خبر دادند که در 3 ولسوالی نوبهار، شملزو و ارغنداب به این ولایت سیلاب ها خسارات زیادی به مردم وارد کرده است. تلاش کردیم تا در مورد آخرین آمار تلفات ناشی از سیلاب ها و کمک به آسیب دیدگان از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بپرسیم، اما جانان سایق، سخنگوی این وزارت، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بر تاریخ 11 آگوست نیز اعلام کرد که مردم افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب دیدند و به کمک های بیشتری نیاز دارند. UNHCR بسیار با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، گفت که کمک به نیازمندان افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه این اداره، افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها به کمک‌های بیشتر از جمله خیمه، سرپناه، خدمات صحی و مشاوره روانی نیاز دارند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz